نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خدمت شما عزیزان شنونده، به خصوص بانوان گرامی، سلام و عرض ادب داریم. باز هم خداوند مهربان به ما توفیقی داد تا با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو در خدمت شما باشیم و یکی از موضوعات روزمره جامعه امروزی خودمون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم تا انشاءالله بر آگاهی و معرفت ما اضافه بشه. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع بکنیم و مهمانان رو معرفی بکنیم و همینطور کارشناس و مهمان ارجمندی که در خدمتشون هستیم، از شما عزیزان شنونده درخواست میکنیم در مورد موضوعات مطرح شده در برنامه دانشجو اگر احیانا سوال و یا شبهه و مشکلی در ذهن دارید، حتما با شماره تلفن‌های 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید، سوالات رو مطرح بفرمایید تا انشالله در برنامه جداگانه با حضور کارشناسان محترم بتونیم جوابگوی سوالات شما و همینطور شبهاتی که در ذهن دارید باشیم. از طریق سامانه پیامکی 30553 میتونید سوالات خودتون رو به ما پیامک بزنید. با امید و توکل به خدای مهربان، بحث امروز برنامه دانشجو رو با حضور عزیزان و مهمانان بسیار ارجمند آغاز میکنیم. امروز انشاءالله در خدمت سرکار خانم نیلچیزاده، مبلغ و محقق و پژوهشگر در عرصه مسائل زنان خواهیم بود و در خدمت تعدادی چند از دانشجویان و جوانان عزیز کشورمون ایران سرسبز اسلامی. سرکار خانم نیلچیزاده، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. از طرف خودم و سایر همکارم به شما خوش آمد میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه خوبان دستندرکار این برنامه و همه شنوندگان خوبی که به دنبال حقایق ناب توحیدی از رادیو معارف هستند.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از حضورتون سرکار خانم نیلچیزاده. انشاءالله که بتونیم مطالب و مباحث مفیدی رو همراه با شما و در کنار شما و عزیزانی که در اینجا حضور دارن تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. خب از عزیزان هم درخواست میکنم خودشون رو معرفی بکنن تا انشاءالله بحثمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محبوبه رهنماییان،
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرضیه لشکری هستم.
خوش آمدید.
به نام خدا، رضیه لشکری هستم.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعید سادات بچهایی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کریمی هستم.
بسیار خوش آمدند عزیزان، انشاءالله که بتونیم در کنار شما اونطور که باید و شاید به وظیفه خودمون عمل بکنیم و مباحث انشاءالله درخور و شایسته دوستان عزیز شنونده رو تقدیمشون بکنیم. خانم نیلچیزاده، ما 3-4 جلسه ای هستش که در مورد زن، زیبایی و سلامت در برنامه دانشجو داریم گفتگو میکنیم با عزیزان و محور اصلیمون همین موضوع هستش. اما در برنامه‌های گذشته در مورد لباس‌های غیر اسلامی و اسلامی صحبت شد و امروز در ادامه همون مباحث می‌خوایم به موازات اون شاخص‌های لباس اسلامی رو مطرح بکنیم و ببینیم که چه مشخصاتی داره لباس اسلامی از دیدگاه دین مبین اسلام. اگر یک مقدمه‌ای از بحث رو برای عزیزان شنونده و همینطور عزیزانی که اینجا حضور دارن بفرمایید تا انشالله ذهن‌ها بیشتر آماده بشه و بتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن، من سپاسگزار می‌شم. خواهش
می‌کنم. خب همه ما میدونیم که انسان به عنوان تنها جانداری که بدنش نیازمند به پوششی غیر از پوشش فیزیکال داره، چون همه جانداران به شکل‌های مختلف بدنشون محافظ‌هایی رو خواهد داشت، یا از طریق پولک در دریا، یا از طریق پر اونهایی که در آسمان حرکت می‌کنن پرندگان، یا از طریق کرک و مو انواع چارپایان. هر کدوم از جانداران خداوند براشون مکانیزمی قرار داده تا پوست اونها نسبت به سرما و گرما محافظت بشه. تنها جانداری که نیازمنده به دست آوردن یک لباس ویژه است انسانه.
بله.
و این هم برمیگرده به ماجرای آفرینش انسان. چون انسان از همون ابتدا نیازی به دست آوردن لباس نداشت. همه ما میدونیم که در داستان خلقت آدم و حوا در بهش نخستین لباسهایی رو که انهو از جنس نور در بهش داشتن. اما به واسطه خطایی که کردن و از شجره ممنوعه چشیدن لباس خودشون رو از دست دادن. و این شد جریمه خداوند برای نسل انسان تا همه آدمها برای به دست آوردن پوشش تلاش بکنند. نکته جالب اینه که همونجور که قرآن کریم به عنوان بی‌غلط‌ترین کتاب عالم این نکته رو به زیبایی و دقت برای ما بیان میکنه، حتی کتب آسمانی پیشینیان هم که تحریف شده بر این نکته تاکید میکنه. در کتاب تورات و انجیل هم ماجرای از دست دادن لباس برای آدم و حوا به عنوان یک ماجرای جدی مطرح شده. اما اون چیزی که رخ میده در بهش این هست که آدم و حوا بعد از اینکه خودشون رو عریان میبینند، از خودشون، از همدیگه و از خدا حیا میکنند و خودشون رو با برگهای درخت میپوشونن. این داستانیه که قرآن برای ما بازگو میکنه. و بعد از اینکه هبوط میکنن به کره خاکی، از طریق پوست حیوان حلال گوشی که خداوند در اختیارشون قرار داده، آدم و حوا برای خودشون پوشش های مناسبی رو تهیه میکنن و این میشه فرایند لباس و پوشاک بر روی این کره خاکی. اما نکته کلیدی که وجود داره و قرآن کریم بر اون دست میگذاره و یکی از اون نکات معرفتی هست در موضوع لباس و کمتر بهش توجه شده، اینه که خداوند میفرماید ما لباس رو برای شما نازل کردیم. یعنی همونطور که خداوند میفرماید ما قرآن رو نازل کردیم، میفرماید باران رو از آسمان نازل میکنیم، خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 26 میفرماید که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. قطعاً، قد تحقیقی است، قطعاً ما برای شما لباس رو نازل کردیم. یعنی لباس رو یک مسئله زمینی ندونید، یک موضوع آسمانیه، موضوعی که مربوط به ملکوت وجود شما میشه. کارکرد ویژه‌ای رو که اون وقت قرآن کریم برای لباس قائل در ادامه آیه شریفه میفرماید یواری سوآتکم، عیوب شما رو بتونه بپوشونه، قدرت پوشانندگی واقعی داشته باشه، نه مثل مدل‌های رایج دنیای مدرن پوششی باشه برای عریانی بیشتر. و دومین کارکردی رو که خداوند برای لباس مطرح میکنه میفرماید و ریشا به معنی زینت، یعنی لباس برای شما موجب میشه که اون زیبایی و وقار شما بیشتر بشه. دو تا کارکرد اصلی رو که در موضوع لباس در بحث تمدن‌های مختلف هم مطرح هستش. و اون قسمت طلایی منحصر به فردی که در آیین ناب توحیدی وجود داره ادامه آیه شریف است و لباس و تقوا ذالک خیر. خداوند یه مدل لباسی رو معرفی میکنه، یه ورژن لباسی رو معرفی میکنه که انهو هیچ آیینی به این اندازه با این دقت پیش نیومده و خداوند لباس تقوا رو معرفی میکنه. لباس تقوا رو از هیچ بوتیکی نمیشه خرید، از هیچ پاساژ و بازاری نمیشه خرید. لباس تقوا اون لباس حقیقی، یعنی خداوند میخواد بگه ای انسان ها اگر شما قرار لباس بپوشید، این لباس پوشیدن باید زمینه رو فراهم کنه برای اینکه شما به اون لباس حقیقی برسید، چون بی لباس بودن شما جریمه خداست. پس اگر لازم لباسی بپوشید برای اینکه یک حقیقت در شما متولد چه به اسم تقوا، مدیریت خیشتن و پرهیز از گناه. پس لباس یکی از اون کارکردهای حقیقی و ملکوتی و معنویش دور شدن از گناهه و اگر لباس این شاخص رو نداشته باشه قطعا لباس توحیدی و اسلامی نیست.
خانم نیلچی‌زاده، حالا که در مورد لباس صحبت شد و پوشش و با توجه به آیه‌ای که شما فرمودید، یعنی آیه 26 از سوره مبارکه اعراف اگر اشتباه یادداشت نکرده باشم، پوشش هم باید یک پوشش مقدس و الهی باشه چون نزولش از آسمان‌ها بوده، از ملکوت بوده برای زمینیان و فرشیان، چیزی است مقدس و بسیار الهی که از عرش برای ما نازل شده. پس قطعا یک سری برنامه ریزی ها هم حالا که اینقدر مقدس و مهم هستش اسلام براش داره. در کنار اون یک سری لباس هایی هم میتونیم ما در کنارش فهرستوار ذکر بکنیم که قطعا اسلام اون رو نهی کرده، منع کرده ما رو از پوشیدنش. حالا این مشخصات و خصوصیات رو دیگه موکول میکنیم به عزیزانی که اینجا هستن از تراوشات ذهنی خودشون یکم کمک بگیرن، ببینیم به نظر اونها چه لباس هایی هستش که از نظر اسلام منع شده با توجه به حالا مقدمه که سقا خانم نیلچی‌زاده بهش اشاره کردن. دوستان چیزی به نظرشون میرسه؟
نظر من لباسایی که الان تو جامعه خودمون وجود داره،
مثلا مشخصاتشو بگید که روان‌تر بشه هضمش برای عزیزان.
خب همین مانتوها یا شلوارهایی که وجود داره، یا بقیه این لباسایی که الان کلا توی جامعه مورد استفاده قرار میگیره به نظر من پوشش لازمون نداره. یعنی اگه چون حالا بحثی چیز دیگه است، ولی مثلا اگه چادر روی این نباشه، گرچه چادر حجاب برتره، ولی اگه چادر روش نباشه به نظر من پوششی نیست، در صورتی که لباس باید پوشش رو ایجاد کنه.
یعنی منظور شما این هست که لباس هایی که در جامعه امروزی ما در بازارهای فعلی ما داره به فروش میرسه ما میبینیم،
بله،
با مشخصاتی که سرکار خانم نیلچی‌زاده در مقدمه اشاره کردن یه قدری مغایرت و منافات داره، درسته؟ حالا مشخصات لباس ها رو میگفتید، مثلا چرا مانتوها به خاطر تنگ بودنش، کوتاه بودنش؟ من میگم اینجوری مشخصات
آستینایی که دارن، مثلا آستینا دیگه از سروبم زده بالاتر، هم کوتاه بودنش، هم اینه که فهمیدین شلوارایی که تنگ هستن یا رنگ‌های بدی دارن.
لباسایی که اکثرا یا پوشاننده نیستن یا ظاهرشون پوشیده میکنه فرد و فقط با کوچکترین تکونی که میخوره عریانی بدنش پیدا میشه. این لباسا به نظر من لباسای اسلامی نیستن.
خب فرق دیگه
همونجور که خانم چیز درست کردن گفتن که لباس باید طوری باشه که بدیها رو بپوشونه.
بله،
همونجور که داریم خودمون تو جامعه مشاهده میکنیم، این لباسه که مثلا جوان رو به تن دارن اون لباسه نیست که بدیها رو بپوشونه یا عیب و نقصی از بدن که شامله اون رو مثلا جا بده در خودش. و همونجور که میدونیم حجاب، چادر حجاب برتره، داریم کسانی هم که همین عیب های ظاهری دارن و به وسیله چادر میپوشونن و این لباسی که در الان در جامعه مثلا همه تنشون دارن اون لباسی نیست که توی آیه قرآن اومده، اون لباسی نیست که خداوند به ما توصیه کرده که به وسیله اون انسان به تقوا برسه و خودش رو از بدی ها دور کنه.
البته به خاطر عرضه نامناسب هم هست، یعنی عرضه مناسب هم توی جامعه نداریم.
خب این عرضه نامناسب هم به خاطر همونی که طرفداری کردن، استقبال کردن، این
تقاضای خوب بوده که عرضه مناسب هم صورت گرفت. حالا این سوال هم به ذهن خودم رسید خانم نیلچی‌زاده، این سوال رو انشالله مطرح بکنیم شما پاسخگو باشید. حالا در مورد خصوصیات و شاخصهایی که عزیزان حاضر در اینجا ذکر کردن انشالله صحبتهایی خواهیم کرد، به طول اکملتر از زبان شما خواهیم شنید. اما اون لباس تقوایی که شما اشاره کردید با اون لباس ظاهری و مادی که ما به دنبالش هستیم، به قول شما الان در بازارها و پاساژها شاید موجود باشه به دنبالش هستیم، میخوایم ببینیم اون پوشاننده عیوب انسان بودن، زینت انسان بودن یا خیلی از فاکتورها و نکته هایی که در آیه هستش و در تفسیر آیات بهش اشاره شده مربوط به همون لباس تقوا میشد یا لباس ظاهری ما هم باید این ویژگی ها و مشخصات رو داشته باشه؟ برای عزیزان این رو هم بفرمایید، خواهش میکنم.
دقیقا این مهمترین نکته ایه که ما در مورد شاخصهای لباس اسلامی داریم. یعنی اگر قرار باشه بازار مسلمون ها در اون لباس اسلامی ارائه بشه و لباس اسلامی مورد استقبال قرار بگیره، باید بدونیم دقیقا باید در ظاهرش چه ویژگی هایی رو داشته باشه. قطعا ویژگی اولش اینه که وقتی میگیم قرار عیوب رو بپوشونیم، معنیش این نیست که جسم انسان موضوعی عیبناکه، بلکه موضوع این هستش که آشکار شدن بخش‌هایی از بدن که آشکار کردن اونها ذاتاً زشته و مورد پذیرش نیست. همینجا من می‌خوام همه دوستان خوبمون رو که از ما استدلال فرادینی می‌خوان، یعنی میگن به ما آیه و روایت نگید، ما می‌خوایم استدلال عقلی داشته باشیم برای موضوعات دینی که شما میگید. البته اون دوستان عرض می‌کنم که شما نگاه کنید در عالم در بین تمام اقوام مختلف یکی از معیارهای رشد فرهنگ و تمدن یک ملت نوع لباس، اندازه لباس و تعداد لباسایی که استفاده میکنه. یعنی هر تمدنی که پیشرفت بیشتری رو داره معمولا لباسهاش پوشاننده تره، معمولا تعداد لباسهایی که میپوشه و دقیقاً حجم لباسهایی که روی همدیگه قرار میگیره طوری که بدن رو از عریان نمایی، حجم نمایی دور میکنه خیلی جدی تره. یکی از پارامترهای تشخیص یک تمدن میزان پوشانندگی لباسهاشونه، طوری که شما میبینید اقوام بدوی در جنگل‌های مثلا آمازون یکی از نشانه‌هاشون اینه که اینها لباس جدی ندارن، غیر از ساتر و عورت چیز دیگه‌ای ندارن و بدنشون رو مجبورن با رنگ‌ها یا با پر حیوانات بپوشونن. با این ویژگی خاص پوشاک جزء ذات پیشرفت و رشد انسان روی این کره خاکی، چه انسان متدین باشه چه میدین باشه. یعنی چیزی که در تمام کتب تاریخی، در تمام اسناد و مدارک، از سنگواره‌هایی که هستش و از کتیبه‌هایی که وجود داره به طور جدی این رو می‌تونیم ببینیم.
خانم نیلچی‌زاده ببخشید کلام رو قطع می‌کنم، این پیشرفتی که شما فرمودید پیشرفت الهی است یعنی سیر تکاملی انسان به سوی معبود منظور هستش یا نه پیشرفت زمینی از نظر
تکنولوژی؟ اول زمینیه. ببینید یعنی شما تاریخات مثلا تمدن روم و یونان رو میخواید بررسی کنید یا تمدن سرزمین بابل و بین النهرین رو میخواید بررسی بکنید، شما میاد نگاه میکنید که شیوه شهرنشینیشون چجوری بوده، سیستم آب و فاضلابشون چجوریه، شاخصهایی رو دارید توی نوع اجتماعات انسانها در تمدنهای مختلف. یکی از اون شاخصها بررسی پوشاکشونه.
بله.
یعنی با نوع پوشاکشون ما میتونیم بفهمیم اینها چقدر متمدن بودن، چقدر رشد داشتن. و نکته ویژه‌ش هم همینه که این روشیافتگی با اون برنامه نرم‌افزاری روح الله که گفتیم در وجود هر انسانی خداوند رایت کرده، من فخت و فیهم روحی، ارتباط مستقیم داره. یعنی اون کدهای فطرت داره خودش رو نشون میده. حالا با این ویژگی امکان داره بعضی از دوستان شنونده ما به ما اعتراض کنن که چرا شما گفتید که لباس قرار عیوب انسان رو بپوشونه؟ آیا انسان یک موجود معیوب تلقی میشه که شما فکر میکنید باید خودش رو بپوشونه؟ چون این فلسفه دنیای مدرنه که برهنگی پاداش میشه و پوشیدگی در حقیقت یک نوع دور افتادن از رشد. به همین دلیل هم دنیای امروز از کسانی که حجاب میکنن میگه لباس شما عیب و ایرادی دارید که خودتون رو پوشوندید، و اون کسایی رو که برهنن ملاک و معیار قرار میده. ویژگی اصلی این هستش که نوع مسئله پوشش با دو موضوع ارتباط ویژه داره. یکی با حریم نگه داشتن بدن، یعنی بدن یک انسان محترمه، حریم داره. شما نگاه کنید در مورد یک انسان مسلمان، یک انسان مؤمن، بدنش انقدر محترمه که حتی وقتی که میمیره، یعنی روحی در این کالبد جسمانی دیگه وجود نداره، شما قرار اینو دفنش بکنی، قرار بعد از چندین سال تبدیل به اجزای خاک بشه، اما اجازه ندارید شما قبر او رو نفش کنید. باز کردن اون قبر حرامه الا به یک حکم اضطراری، یعنی جز اون موارد اورژانسی خاص، ولی به طور عموم حتی بدن یک انسان مؤمن مرده هم محترمه. با این ویژگی خاص شما میبینید حتی پیامبر این ویژگی رو گسترش میده برای اینکه مردم مفاهیم حقیقی رو متوجه شن. دستور پیامبر این هستش که وقتی جنگ ها رخ میداد میفرمودن بعد از جنگ دشمنان رو مبادا بدنشون رو قطعه کنید، مسله کردن، چون بدن یک انسان محترمه، هرگز این کار رو نکنید. با اینکه رسم جاهلی بوده و متاسفانه الان در دنیای مدرن هم دقیقا همین نوع استبعیت و درندگی وجود داره. پیامبر این ادب رو به ما یاد دادن. با این ویژگی خاص پس اولیش محترم بودن بدن هستش. دومی بحث این که برهنه بودن انسان مرتبط با موضوع گناه نخستینه، با موضوع چشیدن میوه درخت ممنوعه. حالا با این نگاه وقتی که جلو میریم به نکته خاصی میرسیم، اونم این هستش که لباس در اسلام چه شاخصی باید داشته باشه؟ آیا دستورهای ویژه و روشنی ما برای لباس داریم یا نه هر کسی هر جوری دلش خواست سلیقش گرفت اجازه داره که بالاخره یه جوری خودش رو بپوشونه؟ وقتی به دستورات دینی نگاه می‌کنیم، هم در مبحث اخلاق، هم در مبحث آداب و هم در مبحث احکام، به طور مشخص در موضوع لباس ما فرمول‌های دقیق و ریزی رو داریم. یکی از اون دستورهایی که خیلی جدی تاکید نسبت بهش شده این هست که انسان در بهترین لباسش باید در حقیقت حضور پیدا بکنه. نوع پوشش انسان مؤمن اینه که لباس مناسب بپوشه. پوشیدن لباس‌های مندرس، لباس‌های نامناسب، حتی اگر تمیز باشه، در اسلام تا اونجایی که برای فرد امکان پذیره نهی شده. یعنی اگر لباس مناسب داری لباس مناسب بپوش، حق نداری لباس نامناسب بپوشی. این دقیقا اون چیزیه که برخلاف ذهنیت‌های عوامانه که فکر می‌کنن این نشانه زهده که ما لباس‌های مندرس یا لباس‌های بد قیافه بپوشیم تا نشون بدیم آدم مؤمنی هستیم. این رسمیه که متاسفانه یه بخشیش از خانقاه‌ها و فرقه‌های عرفانی کاذب به عنوان‌های صوفیه رسیده که ترجیحشون به این هستش که ظاهرشون رو نشون بدن که ما خیلی لباسامون اصلا با دنیا ارتباطی نداره. دقیقاً زمان امام صادق این ماجرا رخ میده. یکی از اون کسانی که خیلی اظهار اینو میکنه که دور از دنیا هست، پوششی پوشیده از لباس پشم، چون لباس پشم تن رو خیلی میخوره، در عین حال میتونه برای بدن هم خاصیت داشته باشه، اما ویژگیش اینه که برای جسم مقداری ایجاد آزردگی میکنه. به امام صادق علیه السلام میرسه و میبینه که حضرت لباس برازنده و مناسب زمان خودشون رو پوشیدن. شروع میکنه به حضرت نصیحت کردن. یعنی انقدر این روحیه نفاق و ریا درش قویه که حتی به خودش اجازه میده که به فرزند رسول خدا که امام برحق هست
نصیحت بکنه و خودش رو در مقام نهی از منکر ببینه. بعضا میگه که شما چطور یه همچین لباس برازنده پوشیدید در حالی که جد شما امیرالمومنین علیه السلام لباس‌های خیلی معمولی تر میپوشیدن. نگاه کنین، مثلا من لباس پشمی پوشیدم که خیلی لباس دست کمی محسوب میشه. حضرت اونجا یه نکته کلیدی رو در تو با موضوع لباس تقوا میگن که تو لباس ظاهر خودشو نشون میده. حضرت دست میکنن به زیر جامعه خودشون و نشون میدن بخشی از لباسشون رو، میگن ببین لباسی که با پوست بدن من مرتبطه پشمیه و لباسی که در روح هست لباس آراسته‌ایه. من لباس پشمین رو زیر پوشیدم برای اینکه نفس من حریص نشه، اما لباس رو رو لباس مرتب و مناسب زمانه خودم که مؤمنین میپوشن پوشیدن تا در حقیقت موجب زهد فروشی نشه. اما تو نگاه کن به لباس خودت، تو لباس روی خودت رو لباس پشمی قرار دادی که بگی خیلی از دنیا دوری، اما نفس تو بر تو امیره به خاطر اینکه لباس زیر لباس پشمی خودت رو لباسی از جنس نرم قرار دادی و این آدم شرمنده میشه و در حقیقت از اینکه همچین رفتار زشت و نفاق‌گرایانه انجام داده. با این نگاه دقت بکنیم، افرادی که فکر میکنن دستور اسلام اینه که لباسای نامناسب بپوشن، لباسایی بپوشن که احیانا مناسب نباشه از جهت جنسش، قیمتش، رنگش، مدلش، اینها همه با دستورات اسلامی فاصله داره. در تأکیدی که هستش من توصیه میکنم دوستان خوب شنوندمون کتاب شریف کافی رو جلد 6 بهش رجوع بکنن. این ابواب کاملا در اون مطرح شده. مستحب بس انسان در بهترین لباس قومش باشه، اما از لباس مؤمنین و مؤمنات. گاهی اوقات ما میگیم لباس زمانه خودت، بعد این فکر میکنه لباس زمانه خودش یعنی همین مدهای افراطی غربی.
درسته.
لباسهایی که انسانهای اهل تقوا میپوشن و در روایت حتی تاکید شده حتی اگر تو دارا نیستی، بهترین لباسی که بین مردم حاضر میشی بهترین لباس تو بپوش. در حقیقت با خیشتنداری خودت رو در یک مقام مناسب قرار بده، لباس نامناسب رو نپوش. و تاکید به این شده که در لباس یکی از اون نکاتی که خیلی از ما جدی خواستن بحث پاکیزه بودن لباسه. مستحب پوشیدن رخت خوب پاکیزه که در روایت تاکید میکنن که دو تا ویتامین ویژه داره. یکی اینی که غم رو از دل میبره. لباس پاکیزه خوب موجب میشه که اون حالتهای غمگینی که گاهی اوقات افراد علتش رو هم نمیدونن، این طول موج و فرکانس منفی رو از قلب و دلشون دور میکنه. دومیش هم اینه که دشمن رو در حقیقت ذلیل میکنه. یعنی وقتی که شما لباسهای مناسب بدون تفاخر بپوشید موجب ذلت دشمن میشه. بعد اینجا یه نکته کلیدی رو به ما یاد دادن، اونم این هستش که اگر لباست فاخره و گرون قیمته در صورتی اجازه داری بپوشیش که لباس شهرت نشه و لباسی نشه که تو در درون خودت احساس عجب و کبر کنی. یعنی همزمان یه انگوش به سمت خودت اشاره باشه، یه انگوش به سمت بیرون. هم از بیرون خودت رو چکاب کن که لباس تو خیلی متمایز نکنه تو رو از دیگران، چه خیلی گرون قیمت باشه چه خیلی از اون قیمت باشه. در هر دو صورت تو قراره تو جامعه خیلی سالم و مناسب زندگی کنی، بخشی سلامتی معنوی و رفتاری تو. و از درون هم مراقب باش، در قلب خودت احساس نکنی با این لباس خیلی متفاوت شدی. امکان داره از بیرون کسی این حس رو نکنه، ولی تو در درون خودت فکر کنی که خیلی متفاوتی، حس عجب و تکبر بهت دست بده. گاهی اوقات پیدا کردن این ویژگی در وجود مثل پیدا کردن در حقیقت مورچه سیاه روی سنگ سیاهه، خیلی سخت میشه به دستش بود. اما آدم هایی که اهل تقوا، اهل محاسبه و مراقبن خیلی دقت میکنن. حتی داریم که امام سجاد علیه السلام کنه روزی لباس فاخری رو میپوشن و از منزل خارج میشن، بعد از یک زمان کوتاهی کنه قبل از اینکه به مقصد برسن برمیگردن منزل و لباسشون رو عوض میکنن. از حضرت سوال میکنن که آقا چرا لباستون رو عوض کردید؟ حضرت میفرمایند که گویی در دل خودم احساس کردم که این لباس لباس خاصیه. یعنی تا این اندازه رادار قلب حضرت با دقت ویژه پیش میره. وقتی که امام ما چنین سبک و سلوکی رو دارن، ما باید در مورد خودمون یه دقت ویژه بکنیم تا جزء پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشیم. من ترجیح میدم دوستان سوال بکنن تا من یک تنه سخن نگم.
حالا با توجه به همین توضیحات اخیری که صفا خانم نیلشیزاده فرمودن، باز هم دوستان به ذهنشون میرسه که چه لباس هایی بپس بهتر هستش که بپوشیم از دیدگاه اسلام؟ خواهش میکنم.
اینکه حالا چه لباسی پوشیده بشه یک طرف قضیه است، اما مثلا صحبت‌های کارشناس که فهمیدن که خب مثلا یه لباسی که می‌پوشیم مراقب باشیم مثلا شهرت نباشه، حالا متناسب با معنا اون لباس مناسب باشه و اینها. من که فکر کردم نه، مثلا تو جامعه ما امکان داره من هر لباسی که بپوشم یه جا یک لباس خیلی عادی جلوه بکنه، حتی یک جا لباس شهرت. یعنی اینقدر تفاوت فرهنگ و تفاوت دید بین مردم جامعه ما هستش. وقتی من الان وظیفه من چیه؟ من چه لباسی میتونم بپوشم؟
دو تا راه وجود داره. یکی چینه که ما معیارمون برای این که بدونیم لباسمون چقدر مناسب هست یا نیست جمع مؤمنینه، یعنی اکثریت. یه معدل میگیریم، یه میانگین میگیریم تو رفتار زنان مؤمن و دختران مؤمن نوع پوشش چجوریه. مثلا آیا زنها و دختران مؤمن این مدلی لباس میپوشن، این رنگی، این شکلی، این جنسی، یا نه عموما عرف نیست؟ نه، ببینید، آدم های کم تقوا رو بذارید کنار، آدم های بیمبالات، آدم های جاهل، آدم های کم تقوا، این سه گروه خارج میشن از مدار مؤمن هایی که مد نظر اسلامه. مؤمن منظورمون در این دیدگاه خاصی که بنده دارم عرض میکنم، در حقیقت دارم جعل اصطلاح میکنم، یه عنوان و تایتلی رو قرارداد میکنیم با هم که در مورد اون حرف بزنیم، زنها و دختران مؤمنی که دستورات دین رو میدانند، باور دارند و مراقبند که به اون عمل کنند.
بله.
امکان داره شما بگید که من در جمع خانوم هایی که احیانا حضور دارن شاید مثلا به تعداد انگشتان یک دست خانوم هایی از این دست بیداشن، میگه بیرادی نداره، اونا معیارن، اونا خودشون شخصیت های شاخص سازن. چرا؟ چون اونها به نوعی آینه اسلام شدن. البته شاید مثلا در بعضی از زمان‌ها یا در بعضی از محیط‌ها تعداد این افراد خیلی زیاد بشه، اما تو جامعه ما که به قول نائب امام زمان علیه السلام می‌فرمایند دوچار شبیخون فرهنگیه و ناتوی فرهنگی در جز جز اون به شکل‌های مختلف سعی می‌کنه رخنه کنه، خیلی طبیعیه که ما آسیب دیدگی داشته باشیم. پس حواسمون باشه پاتولوژی‌ها و آسیب‌ها رو جز خود دین حسابش نکنه.
فرمایش شما همه صحیح، ولی یه جوان خواستار اینه که زیبایشو نشون بده. حالا با میفرمایین دوست داره خودشو نشون بده و این حس دوست داره توش باشه، ناخودآگاه دوباره همچین لباسی هم میره.
بله،
یعنی لباسی که بوده باشه زیبایش هم نشون بده.
ببینید اون وقت اینو اگه اجازه بدین برای اون بحث شاخصهای زیبایی با هم صحبت بکنیم، ما الان بحثمون این هستش که اون جوونی که میخواد خودش رو زیبا ببینه و بیابه باید اول ببینه که زیبایی هدف هست یا نیست. جمال هدف زندگی نیست، رسیدن به کمال هدفه. جمالی که کمک کننده به کمال باشه با ارزشه، و الا بسیاری از زیبایی ها میتونه آسیب رسان به کمال ما باشه. یعنی خیلی وقتا این نوع فرهنگ فرهنگ رایجیه، من هم میپذیرم، اما آیا هر چیزی که رایجه لزوماً حق هم هست؟
اما احساس ذاتاً تمایل به زیبایی داره، یعنی نمیتونیم این نیاز خودمون رو سرکوب کنیم.
ما اصلا آیا بحث ما در رابطه با زیبایی بود یا سرکوب زیبایی؟
نه سرکوب همین که
یعنی اگر بحث از زیبایی میکنیم باید اصلا مدل بحثمون رو عوض کنیم بریم سراغ شاخص زیبایی. من بحثم الان فقط لباسه. ما اصلا نگفتیم لباس زشت بپوشیم. اگر من گفته بودم لباس زشت بپوشیم حرف شما درست بود. یا اگر گفته بودم من دقیقاً برعکس این رو گفتم و نمیدونم چرا این سوال شما معکوس حرفی
من ادامه بدم سوال دوستم.
من اون دوستمون که سوال کردن نمیدونم الان نظرشون چیه.
من یاد یه چیز میفتم که حضرت علی هم برای غلامشون بهترین لباس، یعنی لباس گرونتر یه گرفتن
چون جوان بودن. ببینید چیزی میگید لزومن منافاتی با حرف من نداره. من میخوام سوالی رو، یعنی اگر شما حرف من رو رد میخواید بکنید،
نه من میگم اون حس توی جوان به وجود میاد، اون حسی که شما میفهمونید که مثلا
حس خوشحالی و
خوشبختی بله از اون لباسی که پوشیده.
نه ببینید من
که خودشون مثلا
دو تا بیماری رو اسمشو بردم، گفتم عجب و تکبر. عجب و تکبر، عجب یعنی خودپسندی، تکبر یعنی خودبرتربینی. یعنی من احساس کنم بقیه آدم نیستن، من خیلی آدم مهمیم، من احساس کنم که وای من چقدر خوبم، هیچ کسی به اندازه من اینقدر خوب نیست. این دو تا بیماری اخلاقیه که میتونه با رفتارهای ما در ما ایجاد بشه یا تشدید بشه. و انسان‌هایی که دنبال سلامت معنوی‌اند مراقب خودشونن، چون آدمای خودپسند آدمای از خود راضی میشن. برای همین همه هدفش به اینه که یه جورایی خودشو به رخ دیگران بکشه، گاهی با شلوار لی پاره، گاهی با لباس گرون قیمت پر از نگین، هر دفعه یه جوری سعی میکنه که این بیماری درونیش در حقیقت التهابات خودشو نشون بده. اون چیزی که من عرض کردم دو تا بیماریه، نه حس طبیعی خوشایند نسبت به این که من لباس مناسبی رو پوشیده باشم.
حالا شاید خانم نیلچیزاده ببخشید، الان خیلی از عزیزان که پای گیرنده ها داره بحث ما رو دنبال میکنن، شاید این سوال به ذهنشون برسه که بحث ما در مورد شاخص های لباس اسلامی تقسیم هم میشه، یعنی ما در مهمانی ها و جشن ها و خیلی از جاهایی که خود خانم ها هستن این شاخص ها رو هم باید لحاظ بکنیم، یا نه فقط در عرصه اجتماعی یا جایی که نامحرم ها هستن باید این شاخص ها ذکر بشه. یه وقتی هستش میگه من در جشنی حضور پیدا میکنم، این شاخص هایی که شما میفرمایید اصلا نمیشه مراعات کرد، اگر به قول شما مراعات نکنم منافات داره با دین اسلام. بعد یک بحث دیگه هم این هستش که الان جوان های امروزی ما وقتی باهاشون صحبت میکنید میگن ما لباس هایی که در بازار به فروش میرسه رو میپوشیم، بعد روش یه حجابی مثل چادر داریم دیگه، چه اشکالی داره زیرش مثلا همون مانتوی کوتاه یا تنگ رو بپوشیم؟ این هم یک بحثی، حالا دوستان اگر نظری دارم بگن تا بحث ما انشالله کاملتر بشه و به نتیجه مطلوب برسیم.
من سوالی که داشتم از خانم نیلچیزاده این بود که اون روایتی که در مورد امام صادق فرمودین که گفتن که وقتی که داریم الان تو جامعه میایم بعد لباسی رو بپوشیم که حالا متناسب با مؤمنین باشه، شما فرمودین که حالا معیار چه لباسی هستش؟ خب من ممکنه تو جمعی باشم حالا معیارم انتخاب کنم مؤمنین، حالا مؤمنات خانمای مؤمن این لباسو میپوشن، ولی من وقتی وارد اون جمع بشم همه به چشم مثلا یه آدم خیلی زاهدی که حالا خیلی مثلا میخواد حالا اصطلاحی که گفتین صوفیگری، آره اصلا کلن یعنی اون شکلی ظاهر بشن.
مثلا شما امکان داری چه چیزی رو بپوشید که زنان و دختران مؤمن فکر کنن شما دنیا گریزید؟
خب مثلا حالا سعی کنه بیشتر حجابت رو رعایت کنه.
اصلا موضوعمون مطلقا حجاب نیست، من خواهش می‌کنم دوستان اشتباه نکنن، ما اصلا موضوعمون حجاب نیست، حجاب پوشش و پوشاک در مقابل نامحرمه.
خب در مقابل نامحرم
اصلا بحث نامحرم ما اینجا نداریم، ما بحثمون لباسه. انسان حتی اگه خودش تنها باشه پسندیده است که پوشیده باشه، یعنی در نوع فرهنگ توحیدی پوشش جزء اون دستورات اولیه‌ست برای انسان، حتی اگه توی غار داره زندگی میکنه. پوشش لزوماً در قبال دیگران نیست، در قبال محرم و نامحرم نیستش. لباس برای بدن انسان نیست که بیرون رانده شده از بهشته.
خب پس تقسیم بندی ما هم درست شد دیگه، به طور کلی ما داریم بحث
میکنیم. بله ما اصلا بحثمون مطلقا حجاب نیست، من خواهش میکنم مطلقا سراغ حجاب نرید، چون ما بحث حجاب یه مقداری قبلا کردیم و امکان داره که این اشتباه رو برای شنوندگان خوبمون هم پدید بیاره که ما داریم بحث حجاب، ما اصلا بحث حجاب رو نداریم. حجاب موضوع ثانویه دیگه‌ایه که جزء دستورات ویژه
افراد دیگه جامعه.
شما تو خونه باشی آیا باید اسلام میگه اوریان باشی یا پوشیده؟
خب پوشیده.
چرا؟
خب همونجوری که شما فرمودین، خب پوشکی دارین حرف میزنین.
پوشیده باشه. چرا باید پوشیده باشه؟ انسان آزاده، توی خونه وقتی کسی نیستون هر حجاب هر پوشش رو میتونه.
به خاطر اینکه اوریانی در حقیقت، به خاطر اینکه اوریانی در حقیقت گفتیم موجب میشه که انسان تبدیل بشه به یک حیوانی که ابعاد غریزی و زمینش خصوصا موضوع غریزه جنسی موضوعیت پیدا میکنه. در همین رابطه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که هرگاه یکی از شما اوریان هستید، شیطان نظارگر شما میشه و در شما طمع میکنه تا شما رو به گناه وادار بکنه. به همین دلیل سعی کنید خود را بپوشانید، چرا که سزاوار نیست فرد به گونه ای حضور پیدا کنه که حتی پاش دیده بشه. این روایت از کتاب شریف وسائل شیعه جلد 3 صفحه 353 هستش. اذا تو عربی احدکم نظر الیه شیطان فتم عفیه فستت رو لیسل رجل ان یکشف ثیابه ان فخذیه و یجلس بین قومن. یعنی این نوع تأکید ویژه‌ای حضرت امیر علیه السلام میکنن. امام صادق هم میفرماین که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن التعری باللیل و النهار. پیامبر نهی کردن از عریانی چه شب چه روز. یعنی این فرهنگ اروپایی که بعضی از عرصه ها رو به عنوان عرصه های عریانی در خانه تعریف میکنه، اینها جزء منهیون عنهای جدی اسلامه. اسلام رو اینها خط قرمز میکشه، چون میگه همون جور که شیطان در پدر و مادر شما آدم و حوا طمع کرد و موجب عریانی اونها شد و اونها رو در حقیقت رانده شده از بهش قرار داد، عریانی شما طمع شیطان رو در شما زیاد میکنه و شما رو به سمت گناه سوق خواهد داد. شما نگاه کنید همین امروز بخش بسیار بیمار و فوق‌العاده ملتهب رسانه‌های دیداری در بخش اوریانی هاست، یعنی انواع فیلم هایی که کاملا اوریانه و این اون تجارت بیمار خطرناک دنیاست. با همین نگاه که شیطان از همین مسیر داره برای خودش طعمه سازی میکنه. با این ویژگی خاص دقت بکنیم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب رساله توضیح المسائلشون مسئله 788 هم میفرمایند که حتی برای مردان که معمولا افراد قائل به این هستن که مردان نیازی به پوشش ویژه‌ای احیانا ندارن، حضرت امام میفرمایند که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند، یعنی یه چیزی باز بیشتر اگر حتی هیچ انسان دیگه‌ای نیست. تا این اندازه تاکید ویژه میشه که این حکم حد اقلی پوششه، حکم حد اکثریش نیست.
حکمت حجاب خانم توی مثلا در حال نماز خوندن حتی اگه تنها هم باشن همین میشه دیگه، یعنی
نه اون یه بحث دیگه ایه که در حقیقت پوشش چون ما رو به اون فضای ویژه آسمانی خودمون، به بعد ملکوتی خودمون که در بهش بودیم بیشترین نزدیکی رو داره، برای همینم شما تو تمام ادیان آسمانی میبینید یهودی ها، مسیحی ها و مسلمان ها و زرتشتی ها در معابد خودشون موقع عبادت پوشش دارن، حتی مردانشون. اون مورد حجاب در موقع نماز در حقیقت تاکید ویژه به این هستش که انسان از بود زمینی خودش جدا میشه، بود ملکوتیش جلوه میکنه.
دوستان سوالی ندارن؟ بفرمایید شما.
شما به ما یه کدی دادید که فرمودید که در واقع با اون کدی که دارید در واقع میشه به همه سوالی که ما داریم پاسخ بدید. یه فرمودید که نگاه کنید به مؤمنان زمان خودتون که چی میپوشن، ما هم همونو بپوشیم. اما متاسفانه الان توی زمان ما من فکر میکنم دسترسی به مؤمنان اینجوری واقعا وجود نداره، چون هر کس توی قضیه مراعات میکنه، توی قضیه دیگه مراعات نمیکنه. من دوست دارم که شما بفرمایید که واقعا آدم خودش وقتی تنهاست پوششش در چه حد باشه، جنسش، رنگش، وقتی مثلا در فضای خونه هست و وقتی بیرون از منزل هست، کلا این پوشش حالا چه از نظر جنسش، چه مدلش، چه رنگش، اینا رو برام توضیح بفرمایید.
خب این سوالاتی که شما فرمودید ان شاءالله فکر می‌کنم باید در برنامه‌های مستقل بعدی کامل‌تر بهش بپردازیم، اما همینقدر من سوال شما رو پاسخ نمیگذارم که نوع نگاه ما این هست که در فرهنگ ناب توحیدی که قرار ما رو از همه تضادها و تعارضهای هویتی بیرون بکشه، ما رو یک انسان یک پارچه بکنه، اصلا توحید عملی حقیقتش و روایتش در زبان تعلیم و تربیت و روانشناسی اسلامی یعنی یگانه سازی انسان، انسان یک هارمونی حقیقی با خودش پیدا بکنه، دچار تضاد و تعارض نباشه. با این ویژگی در حقیقت ما باید بازگشت به خیشتن بکنیم. این بازگشت به خیشتن یعنی بازگشت به اون دستورات ناب خداوند برای لباس. در حریم لباس اولین اصلی که گذاشتیم این بود که خداوند از اوریانی به طور کامل پرهیزمون داده، که حتی اگر خودمون تنهایی بودیم یا شب باشه یا روز فرقی نمی کنه. اوریانی کاملا امر ناپسند تلقی میشه در اسلام و فرهنگ همه ادیان توحیدی این رو تایید میکنه. این اصل اول. اصل دوم این هستش که ما برای نوع پوششمون در حقیقت باید شاخصهای خاصی رو که اوریانی ایجاد میکنه این شاخصها رو ضدش رو عمل کنیم. اوریانی ویژگیش اینه که جنس و جنسیت و غریزه جنسی رو آشکار میکنه، یعنی اولی مسئله اوریانی ویژگیش اینه. با این ویژگی خاص پس لباس اسلامی برای زن مسلمان و مرد مسلمان، دختر و پسر مسلمان اینه که بعد جنسی جسمش رو کاملا بپوشونه، این حریم به طور ویژه صیانت بشه. این اون چیزیه که دوستمون گفتم که ما امروز تو جامعه خودمون دستورات ناب اسلامی رو تقریبا نمیبینیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سکا خانم نیلچیزاده از اینکه سوالات ما و عزیزان حاضر در استودیو رو پاسخ گفتید. اگر سوال و اشکالی به ذهن عزیزان شنونده میرسه حتما سوالات خودشون رو مطرح بکنن تا انشالله بتونیم پاسخگو باشیم، و اگر سوالات عزیزان هم که در اینجا حضور دارن باقی مانده ما درخواست میکنیم که موکول بشه به جلسه آینده برنامه دانش رو مطرح بکنن، و انشالله سرکار خانم نیلچیزاده که از همینجا ازشون میخواییم دعوت ما رو بپذیرن و در برنامه بعدی هم حاضر بشن، انشالله پاسخگو خواهند بود. بسیار ممنون و سپاسگزارم. امیدواریم که بحث ما موجب خوشنودی خداوند متعال، موجب خوشنودی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و موجب رضایت شما
عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی دانشجو، همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.